از اون طرف حوزه های علمی هم باید بتونن از کتاب خدا و وحی الهی اون زیبایی های کلام الهی رو برای جامعه به هر مقام بیارن. وقتی که این دوتا در کنار هم میگه قرار بگیره، یک جامعه بسیار زیبا خواهیم داشت که انشالله. من به این آینده روشن تو جامعه خودمون خیلی امیدوارم.
انشالله. خیلی متشکرم جامعه رحمانی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. حجت الاسلام علی رحمانی بودم، پژوهشگر حوزه و دانش. خب سری بزنیم به اخبار. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 3.6% اقتصاد ایران در تابستان امسال گفت در ماه آبان 1401 نسبت به آبان سال گذشته رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 17.9% بود و این نشان می‌دهد بانک مرکزی در فروش ارزهای ناشی از نفت در بازار موفق عمل کرده. علی صالح آبادی در نشست خبری گفت یکی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی کنترل تورم از مسیر مدیریت نقدینگی و پایه پولی است و در همین راستا رشد پایه پولی در 8 ماهه امسال 20.5% و رشد نقدینگی 20.2% بوده است. ایشون تصریح کرد میزان رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال 34.3% بوده که تلاش می‌کنیم تا پایان سال رشد نقدینگی را به زیر 30% برسانیم. خب شب شما بخیر. بریم سراغ موضوع بعد. مصادیق افول آمریکا از زبان رئیس جمهور پیشین این کشور.
دنیا بدون خط و نشان.
جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
آقای غفاری، ترامپ میگه که آمریکا مثل یک موجود سرطانی روبه موت است و میگه که FBI متقلب وزارت به اصطلاح دادگستری و اطلاعات، همه بخش‌های سیستم و حزب دموکرات سرطان هستند. ترامپ مشخصاً به چه رویه‌ای اشاره می‌کنه؟
خب من میتونم بگم که ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا نیست که ساختار این کشور رو به چالش می‌کشه و یا اون پیش درآمدها و مؤلفه‌های ثابتی رو که رسانه‌ها و صاحبان پشت پرده قدرت در آمریکا سعی میکنن اونها رو ترویج بکنن، مثل اینکه آمریکا شکست ناپذیره، مثل اینکه آمریکا یک ساختار بدون آسیب و کاملا منظم داره. خب این گزاره ها و القاعات در طول دهه‌های مختلف مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم القا شده از سمت رسانه ها و جریانات قدرت آمریکایی به دیگر کشورها و حتی به افکار عمومی خود آمریکا. اما رؤسای جمهور مختلف آمریکا در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، یعنی جایی که مجبور شدن با واقعیت روبرو بشن، اعتراف کردن که این ساختار مجازی و کاذب واقعی نیست. ترامپ اولین نفر نیست، بیل کلینتون، جیمی کارتر، رؤسای جمهور دیگری بودن که به عناوین مختلف هشدار دادن، اعلام کردن که ساختار قدرت در آمریکا بر اساس توهمات سیاستمداران دیگه شکل نگرفته و دیگر نخواهد گرفت. دیگه دوران نظام تک قطبی گذشته، دیگه چیزی به نام هژمونی مطلق آمریکا در جهان وجود نداره. و اکنون ترامپ تنها تفاوتی که صحبتاش با دیگر مقامات ارشد آمریکایی داره اینه که به صورت مصداقی‌تر و عینی‌تر داره این افور رو بیان می‌کنه. ترامپ در حقیقت اون هم به واسطه اینکه خودش بخشی از این فساد هست، بخشی از این افول، بخشی از همین قدر سرطانی هست، اومده داره پرده برمیداره از برخی از مناسباتی که قبلا خط قرمز خودش محسوب میشد. یعنی FBI که در سال 2016 میلادی در رقابت بین هیلاری کلینتون و ترامپ اومد عملا با بازگشایی پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون منجر به پیروزی ترامپ در برخی از ایالات خاص و خاکستری شد، الان همون تبدیل شده به پاشناشیر ترامپ و میاد در ویلای خاصی که ترامپ در ایالت فلوریدا داره، میاد اونجا رو بازرسی میکنه و مدارک محرمانه‌ای که ترامپ در اونجا کتمان کرده رو به اسنادی علیه اون تبدیل میکنه. پس در اینجا ترامپ عملا داره دست به نوعی خودافشایی میزنه، برای اینکه دیگه الان اون شرایط و اون ساختار در آمریکا، همین ساختار فاسد، دیگه به نفع اون حرکت نمیکنه. و کاملا این مسئله برمیومد از فرد واقعا فاسد، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی مثل ترامپ، کاملا برمیومد که در زمانی که ببینه قدرت دیگه به نفع اون کار نمیکنه، بیاد ارکان پنهان این قدرت رو و ماهیت پنهان اون رو بیاد در برابر شهروندان آمریکایی و در برابر افکار عمومی دنیا به چالش بکشه. اما این چیزی از اصل مسئله کم نمیکنه. اصل مسئله یعنی اینکه ساختار در ظاهر خیلی منظم، خیلی نظاممندی که آمریکا در اذهان و افکار عمومی به واسطه رسانه‌ها ایجاد کرده، این ساختار خیلی وقت در هم شکسته. این ساختار خیلی وقته که بنیانهاش و اون پایه‌هاش دیگه اون قدرت نه تنها سابق رو ندارن، بلکه مناسبات جدیدی داره در میان اونها تعریف میشه که دیگه به نفع ساختار نظام لیبرال دموکراسی مورد ادعای آمریکا نیست.
درسته. آقای غفاری، آیا به نظر شما این برای یه جورایی صحبت‌های ترامپ برای جمع کردن رأی، نمیدونم حالا شاید رأی‌های خاکستری یا یه جوری مثلا خودش رو به عنوان یک ناجی مردم آمریکا مثلا بخواد معرفی بکنه نیست؟
قطعا همین طور هستش. ببینید بعد از انتخابات میان دوره کنگره که برگزار شد، خب در چند تا از ایالت‌های حساس و سرنوشت‌ساز مثل پنسیلوانیا، مثل جورجیا و مثل نوادا، اون نمایندگان ترامپ یا اون سناتورهایی که به هر حال در انتخابات سنا نامزدهای مورد نظر ترامپ بودن، رأی نیاوردن و در نتیجه موقعیت ترامپ در حزب جمهوری‌خواه تضعیف شد. الان مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ترامپ داره سعی میکنه اون اقشاری رو که اساساً نمیخوان به این سیستم رأی بدن و اساساً با خود ذات ساختار موجود در آمریکا مشکل دارن رو بیاره پشت سر خودش و اعلام بکنه که من نماد این گذار ساختاری محسوب میشم. کاملاً هدفمند اظهارات ترامپ، اما واقعیته. یعنی در این که بالاخره ساختار آمریکای ساختار فاسدی هست، این که کلن حتی ساختار کالج الکترال ریاست جمهوریش بر مبنای نوعی فساد و زد و بند بین سیاستمداران پشت پرده قدرت بنا نهاده شده و اینها، این موارد درشون شک و شبهه‌ای وجود نداره. اما قطعا ترامپ بنابر منافع شخصی خودش داره آخرین نفسهای خودش رو میکشه برای اینکه بتونه به هر نحوی خودش رو در این رقابت نگه داره، ولو با تخریب سیستم و ساختاری که خودش هم بخشی از اون بوده.
خب آیا موفق میشه به نظر شما؟
بعید به نظر میرسه. اونطور که مسلم هست و در الگوی حتی رایدهی شهروندان آمریکایی هم دیدیم در انتخابات میان دوره‌ای، خود شخص ترامپ تاریخ مصرفش رو به پایانه. اما فراموش نکنیم که بین ترامپ و ترامپیسم تفاوت وجود داره. یعنی ما شاهد هستیم که اون رویکرد مبتنی بر آنارشیسم، هرج و مرج‌گرایی، خود برتری پنداری و به حال اون رویکردهایی که در دوران ترامپ مشاهده کردیم کماکان در جامعه سیاسی آمریکا وجود داره و حتی ممکن هست برخی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در این خصوص بخوان خودشون رو شبیه به دونالد ترامپ نشون بدن. به هر حال این آفت و آسیبی هستش که تا دهه‌ها گریبانگیر آمریکاست و روند افول قدرت اون رو در نظام بین‌الملل و در داخل همین کشور تشدید خواهد کرد.
یعنی در واقع ترامپ میخواد بگه که اگر من منظورم ترامپه، در انتخابات موفق نشم، پس بازی رو به هم میزنم.
دقیقا همینطوره. این اصلا منطق خود ترامپ هست. یعنی منطق به اصطلاح مرد دیوانه یا سیاستمدار دیوانه که قبلا هم به اون اشاره میکرد. یعنی میگفت یا من و ساختار یا نه من نه ساختار. و این رو در سال 2016 تا سال 2020 هم حتی زمانی که خودش در لحظه مسند قدرت بود در آمریکا، این رو ما نمادها و مصادیقش رو مشاهده کردیم. منتها الان که دیگه خارج از ساختار قدرت هست، ترامپ با صراحت بیشتری این خط و نشون خودش رو برای سران آمریکایی میکشه.
این افکار عمومی آمریکا، حالا مشخصا مردم عامه آمریکا، خب کسی نمیدونم اعتراض نمیکنه به این ساختار غلط و فاسدی که در کل حکومتداری آمریکا هست؟ نمیاد بگه خب بابا چیکار دارید میکنید شما؟
ببینید، نظرسنجی‌هایی که اتفاقا مخصوصا مؤسسات مستقل‌تر از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نشون میدن و به هر حال برگزار میکنن، کاملا نشون میده مردم آمریکا اکثرا مخالف این ساختار هستن، مخالف ساختار سیاسی کشورشونن، مخالف ساختار انتخاباتی و حتی ساختار دو حزبی هستن و اکثرا خواستار ایجاد و خلق یک جریان سومی هستن که با جریانات سنتی دموکرات و جمهوری خواه کاملا فاصله داشته باشه و حتی بنیانهای قدرت رو در آمریکا بتونه به چالش بکشه و تغییر بده.
خب اون چی میشه؟ اون جریان سوم نه جمهوری خواه باشه نه دموکرات؟
بله، اصلا میگن یه جریانی باشه که نه جمهوری خواه باشه نه دموکرات، بتونه واقعا نماینده مردم باشه. آخرین نظرسنجی که فکر میکنم نیویورک تایمز هم اون رو منعکس کرد حدوداً 8 ماه قبل، باز همین رو نشون داد که 64 یا 65 درصد مردم آمریکا دقیقاً همین جریان سوم رو میخوان، با وجود اینکه نمیدونن چی هست. اما خود جریانات سنتی و جریانات پشت پرده قدرت نمیگذارن که این ساختار که یک ساختار واقعا منبعث از زور و سلطه هست برهم بریزه، چون منافع خودشون رو در اون میبینن. اینجا اتفاقا دو تا حزب سنتی آمریکا هم با هم متحد میشن به راحتی. وقتی بحث ظهور یک جریان مستقل به میان میاد، دموکرات ها و جمهوری خواهان به مسابقه دو لبه قیچی عمل میکنن و اون جریان سوم رو از بین میبرن. پس در اینجا ما با یک نظام ساختاری معیوبی مواجه هستیم که نه خودش رو اصلاح میکنه و نه اجازه میده که دیگران این اصلاح رو انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای غفاری از توضیحات بسیار دقیق و موشکافانه شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق و فیروز باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. جناب آقای حنیف غفاری بودن، کارشناس مسائل سیاسی. وقت شما به خیر باشه. آقای رئیسی پیش از ظهر امروز یک شنبه در ششمین همایش بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در محل مدرسه عالی شهید مطهری با گرامیداشت یاد شهید مفتح، این مناسبت را بهانه خوبی برای بازنگری در اهداف، روش‌ها و بایدها و نبایدهای علم آموزی و معرفت افزایی در حوزه و دانشگاه توصیف کرد و با مهم دانستن شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کم کردن فاصله بین آنها، سه مأموریت و رسالت اصلی برای حوزه و دانشگاه را علم و پیشرفت، تربیت انسانهای فرهیخته و مسئله شناسی و حل مسئله عنوان کرد. شب شما بخیر. بخش رصد، میدانداری رسانه‌های معاند درباره پیام‌های برخی سینمایی‌ها.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم‌ها و آقایان، اینجا تهران، استودیوی رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان، عرض سلام و علاوه احترام دارم خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، برخی سینمایی ها میان بیانیه میدن این روزها و حالا مشخصا یک نفر خاصی که این اواخر یه سری بیانیه های واقعا نمیدونم اسمشو چی بذارم بچگانه، نمیدونم واقعا، بیانیه هایی که دادن و باعث شده که دستمایه رسانه های ماند بشه، افرادی که به هر حال در همین در واقع کشور ما در همین نظام رشد کردن و خیلی صادقانش میشه که نون نظام رو خوردن و به یک جایگاهی رسیدن در قلب مردم، بین مردم مشهور شدن و حالا چطور این موضوع رو، این رفتار اینها باعث دستمایه رسانه‌های ماند میشه و این مسئله رو بزرگ میکنن، پرورش میدن؟
ببینید، ما یه مسئله رو داریم نسبت به اینجور افراد، بهشون میگیم جماعت پشه صفت. جماعت پشه صفت کارشون که پشه کارش چیه؟ میشینه خون رو میمکه، حالا به تعبیری پروار میشه، مثلا میره دوره دو دقیقه دیگه میاد همونجا رو نیش میزنه. جماعت پشه صفت جماعتی هستن که اساسا ارتزاقشون از کثیف‌ترین فرمول‌ها و مدل‌های حیات بخش برای خودشون
مثل انگل میمونه.
تو انگل فکر میکنم شما عبارت خیلی خوبی رو به کار بردید، مخاطبین میتونن معادلش عبارت‌های دیگه رو هم در واقع بذارن.
درست.
اینها لزوما نون نظام رو نخوردن، اینها اعتبار از مردم، مالیات مردم،
بله،
تمام عرق ریختن‌های مردم، دوست داشتن‌های بی‌دریغ مردم، مردم هنرمنداشون رو دوست دارن و همه اینها رو به چی می‌فروشن؟ به کمتر از یک عکسه یک بز اخوش. این رو به لحاظ تفسیری ما تو ذهنمون داشته باشیم. پس این آدم دیگه هنرمند نیست. هنرمند کسیه که برای هنرش آنقدر احترام قائله که حاضر بمیره اما از اون اصول اعتقاد به هنرش عدول نکنه. پس اگر این کار رو کرد هنرمند نیست، مزدور است. تکلیف مزدور هم کاملا مشخصه. خب رسانه های بیگانه دنبال چی هستند؟ دنبال هنرمند هستند یا دنبال مزدور هستند؟ دنبال یه آدم صحیح و سالم هستند یا دنبال یه آدم به تعبیر امروزی ها باگدار هستند؟ دنبال چی هستند؟ دنبال افرادی هستند که بتوانند اثبات کنند که اساساً برای هنر ارزشی قائل میشن. این رو بذارید به حساب تلاش رسانه‌های بیگانه برای علنی کردن توهین به خواسته‌ها و بایسته‌ها و داشته‌های یک ملت. این آقایی که شما می‌بینید و خیلی از این افرادی که توی این فضا، حالا یکی موی سرش رو تراشیده، یکی نمی‌دونم لنگ کف دهنش می‌کنه، یکی نمی‌دونم میره اونور هزار تا حرف می‌زنه و بیانیه میده، همه اینها رو شما جمع بکنید میبینید به سه مکانیزم اینها وادار شدن. مکانیزم اول، مکانیزم تلاش برای استفاده از همه این ابزارها برای جای پا پیدا کردن خارج از ایران. ببینید، آدم عاقل، عالم، دارای فن، دارای هویت، هیچ وقت خودش رو برای انتقال یا برای تغییر یا برای مهاجرت به معنی مثبتش نمیفروشه. محمد حسینی خاطر همه عزیزان و شنوندگان ما هست، یه زمانی جزء شومنهای موفق بود، به یه بهانه ساده، به یه بهانه واهی پا میشه میره اونجا، شبکه صدای امریکای تلویزیون یه شبکه بهش میده به اسم امشو، میاد میشه ریستار، میاد مسجد آتش میزنه، میاد قرآن آتش میزنه. ببینید، او برای اینکه بره، اساساً مبنای رفتن این تیپی خیانت کردن به مسابقه یک مزدوره. پس رسانه بیگانه اولین کاری که میکنه، میاد شیرازه ذهنی این آدم به واسطه نوع در واقع جایگاهی که در جامعه داره رو میکشه، قشنگ میکشه. رسانه های بیگانه نسبت به این آدم ها از یک تکنیکی استفاده میکنن به اسم عشقه. عشقه چجوریه؟ دور یه گیاه، دور درخت میپیشه، یه بازوهای ریزی داره، یه خارای ریزی داره، میزنه تو بدنه درخت، شیره رو میمکه، تمام. بر میگرده پایین میره سراغ یه درخت دیگه. درخت والساده ها کوچکترین بادی که دلش بخوره میریزه. رسانه های بیگانه دور برای این آدم ها مثل عشقه پیشیدن و اینها همین عشقه رو دوست دارند. بنابراین خیلی سریع و سریح همه آنچه که داشتن رو میفروشن، چون از حالت هنرمند به حالت مزدور سویچ کردن. واقعا دروغ محضه یه نفر بره اونجا به تمام داشته های یه ملت توهین کنه بعد بگه من برای ملت هم دارم این کارو میکنم. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که طرف میزنه یکی رو میکشه میگه من به خاطر خودت کشتمت. آها به خاطر چی منو کشتی؟ خب میخواستی منو بکشی یه جور دیگه یه کار دیگه میکردی.
مثلا نخوام بمیرم من.
اصلا نمیخوام اینجوری بمیرم بابا. چی گفته تو منو بکشی؟ این مکانیزم اول. مکانیزم دوم که حالا خیلی سریع من عرض کنم برمیگرده به اون فرایندهای جبهه‌گیری و سربازگیری. رسانه‌های بیگانه برای اینکه تو دل مردم رو خالی کنن میرن سراغ هنرمنداشون و ورزشکاراشون. هر دوی این لبه کاهش نگاه استمراری مردم به وضعیت مطلوب در آیندهشون که البته قاعدتا مردم و مخاطبین آگاه‌تر از این صحبتان که چون میدونه طرف هر آدمی که میاد میگه من اصلا به مردم اعتقادی ندارم، بچه‌هام تو آمریکا که یه برنامه همین آدم گفته بود پول دارم در میارم که بدم بچه‌هام استفاده کنن، خب یه قاعدتا این آدم کوچکترین اعتقادی حتی به اون خواسته مردمی که حاضرن ازش امضا بگیرن برای اینکه دوستش دارن و مانو یه هنرمند هم احترام نمیذاره. پس قاعدتا توی فضایی سیر میکنه که رسانه‌های بیگانه ازش تحت عنوان مزدوری و البته باخلا ازش یاد میکنن که حالا در آینده شاید بهتر بشه.
خیلی متشکرم های دکتر داودی از توضیحاتون. کارتون رو موفقیت میکنم. شب بخیر.
سلامت باشید و خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر علیرضا داودی بودن، کارشناس ارشد حوزه رسانه. خب شب شما بخیر. ساعت 19:50 و حالا دیگه 2 دقیقه هست. امشب از اون شبای فوتبالی هم هست. شاید خیلی از شنوندگان ما یه نگاهشون به تلویزیون باشه، یه نگاهشون هم یه در واقع گوششون هم به رادیو گفتگو باشه، برنامه ما رو بشنون. الان فینال جام جهانی هم داره پخش میشه. تیم آرژانتین هم 2-0 خب جلو هست از فرانسه، که خیلی از کارشناسای فوتبالی هم پیش بینی این رو میکردن که آرژانتین برنده بشه. البته اینم بگم فرانسه هم طرفدارای حرفا قرص خودشو داره. شب شما به خیر باشه. عرض کنم که سامانه پیامکی 30,000-10,035 خب معرف شما هست، میتونید پل ارتباطی مستقیم بین ما باشه، با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همکاران من در روابط عمومی هم آماده دریافت نظرهای شما هستن. همینطور کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش میتونید پیدا بکنید، عضو بشید و آخرین اخبار روز رو و پیرامون برنامه‌های رادیو گفتگو هم اطلاعاتی رو به دست بیارید. پس از طریق نرم افزارهای بله و سروش کانال رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. خب شب بخیر. آقای فرشید باقریان در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به رفتار سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هر گونه رفتار علیه یا له ایران که در عرصه بین‌الملل رخ میده گفت تمام اقدامات ما و طرف دیگر مبنای سیاسی دارد. وی در خصوص قانونی که اجازه میدهد ایران غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد گفت این یک حق داخلی است و بازتاب آن در ساحت بین الملل پیامی سیاسی دارد، چرا که وقتی جهان از تمام پتانسیل ها به صورت ابزار علیه ما استفاده می کند، ما نیز می توانیم ابزار جدید بسازیم که بسته به توانایی ما دارد. آقای باقریان ادامه داد: غنی سازی منجر به استفاده صلح‌آمیز می شود، ولی اعلام آن به واسطه پیام سیاسی صورت می گیرد، چون جهان حقوق بشر و موضوعات معمولی را علیه ما سیاسی می کند و ما نیز مقابله به مصر را از مسیر جنگ نوع پنجم پیش گرفتیم. خب شب شما بخیر جناب آقای دکتر کارن روحانی، کارشناس مسائل بین الملل، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب بخیر. من هم شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، کنشگری فعال در مجامع بین المللی راهکاری مهم هست در برابر زیاده خواهی آمریکا و غرب علیه ایران. به نظر شما رفتار ایران در برابر این زیاده خواهی برای کنشگری بهتر در سطح بین الملل چطور باید باشه؟
ببینید، به هر حال همینطور که در خود سوالتون هم مستقره، کنشگری مستلزم این هستش که شما بتونید با در واقع دیپلماسی فعالی رو در سطح بین الملل داشته باشید با کشورهای دیگر و با در واقع هم در مجامع علمی و هم در مجامع به هر حال سیاسی. حالا در بُعد علمیش بسیار مهمه، چون شرکت در کنفرانس ها، حضور در کنفرانس های بین المللی و به نوعی برگزاری کنفرانس های مشترک بین المللی با کشورها به نحوی میتونه و موجب این بشه، این تبادل علمی و به نوعی بیان نگرش ها و سیاست های کشور در قالب مجامع علمی خیلی کمک میکنه به این که بتونید یه دیپلماسی فعالی رو ایجاد بکنید، چون تو عرصه دیپلماسی که به هر حال یک فرایند نرم هست، شما بایستی بتونید تسلط داشته باشید در مسائل علمی و وضعیت سایر کشورها، طبیعتاً آگاهی به فرهنگ، به نوع نگاه کشورها، نیازهای متقابل، همه اینها میتونه به نوعی تأثیر بگذاره در نوع پرسشی که شما دارید در برابر سایر کشورها انجام میدید.
درسته. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب دکتر روحانی بودن، کارشناس مسائل بین الملل. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه برنامه بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب ساعت 19، شب بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراه بودیم با همکاران خوبمون در برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی با تازه ترین خبرها، همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 3035 رو به خاطر داشته باشید و از این طریق با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. و البته که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم مثل همیشه در اختیار شما